به نام خداوند جان و خرد، با سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب، بحث امروز ما به مناسبت 40مین سالگرد درگذشت شادروان دکتر شریعتی است. در همین ارتباط بررسی شریعتی و روحانیت معاصرش و روحانیت بعد از انقلاب، در این مورد شاید یک بررسی در این جریان حدود نیم قرن بکنیم، ببینیم که چه تحولاتی در این مدت پیش آمده. خب، دکتر شریعتی یک ضرب المثلی است، میگن که پیر در آینه چیزی رو میبینه که جوان در خشت خام نمیبینه. ببخشید، برعکسه، پیران در خشت خام چیزی رو میبینند که جوان در آینه نمیبینه، یا اون رو در آینه میتونه ببینه. شریعتی هم جوان بود، ولی به جای آینه در خشت خام حقایقی رو قبل از انقلاب دید، پیشبینی هایی کرده بود، هشدارهایی داده بود که امروز با گوشت و پوست و استخوان همه داریم اون رو به عینه حس می کنیم. اون موقع شاید خیلی جدی نمی گرفت کسی هشدارهای او رو به اون مناسباتی که در جامعه دینی ما وجود داشت. خب الان بله، 46 سال گذشته از درگذشت شریعتی. شریعتی هم این فعالیت ها رو در همون اوان 30 سالگی آغاز کرد، از موقعی که از پاریس برگشت و استاد دانشگاه مشهد شد. خب هم در اونجا دانشجویان رو تحت تأثیر روشنگری های خودش درباره تاریخ و جامعه شناسی قرار داد، و هم بعد که آمد تهران، شناخته شد در تهران، شاید حدود 7 سالی اوج فعالیتاش بود. در سن 44 سالگی هم از دنیا رفت. 44 سال، هر کسی، حالا شنوندگان یا بینندگان این برنامه، که تصور بکنن که یه آدمی در طی یه مدت خیلی کوتاهی بیش از 350 اثر مکتوب از خودش باقی گذاشته، که اینا رو جزوه های مختلفی بود، در 38 مجموعه آثار قطور اینا رو چاپ کردن. یک کسی که 44 سالگی از دنیا رفت. خیلی عجیب میاد که یک تولید به این نسبت در یه مدت کوتاه، در ظرف 7-8-10 سال، یک کسی از خودش باقی گذاشته باشه. بسیار شگفت انگیزه. با دکتر شریعتی هم از همون زمانی که فعالیت رو شروع کرد از چپ و راست باش مخالف بودن. چپ و راست، سلطنت طلب، بیدین، دیندار سنتی، یه تحول ایجاد کرده بود که این تحول رو تحمل نمی کردند. چپا خب تکلیفش روشنه دیگه. برحال شریعتی پدرش این درس‌های حوزه علمیه رو خونده بود، ولی به جای اینکه لباس روحانیت بپوشه و مسجدی بگیره و محرابی درست بکنه و روزه بخونه، او تشخیص داد نیاز زمانه جوانان هستند. اون موقع در ایران فکر مترقی رو مارکسیستا داشتن، حزب توده، اونا جوونا رو جذب کرده بودن، هم دانشگاه تهران و هم در سطح دبیرستان ها. هنوز مسلمانای متفکر آغاز نکرده بودن، نوشته های به درد بخوری هنوز نداشتیم. روحانیت هم که خب اهل این تحقیقات اینچنین نبود در اون موقع. پدر ایشون تصمیم میگیره که با جوونا، با دبیرستانیا کار بکنه. یک مرکزی رو تأسیس کردن در مشهد، کانون نشر حقایق اسلامی. اونجا یه پایگاهی، پایگاه روشنفکرای دینی بود، و ایشون هم در واقع به کمک این جوانان که در برابر این افکار ماتریالیستی، افکار چپ کمونیستی قرار داشتند. علی هم اونطوری بزرگ شد، علی شریعتی، تو اون شرایط. حتی خودش در یکی از کتاباش نوشته که وقتی دیگه دیر وقت هم میشد، دیر وقت شب، پدرم هم خسته میشد میرفت، من تازه تو اون حیات مثلا اون مجتمعی که بود با این بچه جوونا و دانشجو اینا بحث میکردم. یعنی مراحل رشدش در متن مسائل زنده جامعه بود، مسائل سیاسی، مسائل ایدولوژیک زمان خودش. در دانشگاه مشهدم رشته ادبیات رو انتخاب کرد، ادبیات و علوم انسانی، که خب ارتباط هم با همین مسائل داره، چون بسیار دانشجوی باهوشی هم بود. خب به هر حال شاگرد اول شد و با بورس دولتی به فرانسه رفت. خب چون در اون دوره عمدتاً مجادلاتش، مباحثاتش با بچهای چپ بود و جنبه ایدئولوژیک داشت. اون موقع تو ایران فقط ایدئولوژی مارکسیسم مطرح بود بین جوانها. بعدم که به فرانسه رفت، اونجا بسیار فعال بود در کنفدراسیون دانشجویان که عمدتاً هم چپ بودن، چپ ملی، مذهبی هم تک و توک بودن. او حتی سردبیر نشریه ایران آزاد شد، چون قلم خیلی توانایی هم داشت و دائما هم در بحث با اونها بود. و خب پدرش هم بعد از کودتای 28 مرداد عضو نهضت مقاومت ملی بود و اینا. در واقع تمام تلاش هاشون تو همین زمینه مسائل سیاسی بود. شریعتی وقتی هم که ایران برگشت، تو مرز دستگیرش کردن، فرستادنش زندان قزلقلعه که الان خراب شده، اون زندان مخوفی بود اون موقع، زندان قدیمی. طبیعتاً مخالفت چپ ها با او روشنه. سلطنت طلب ها هم طور که عرض کردم، پدرش هم در واقع میشه گفت مسئول شعبه خراسان نهضت مقاومت ملی بود که بعد از کودتای 28 مرداد شاه به کمک امریکایی و انگلیس ها صورت گرفته بود. طبیعتاً اونا مخالف بودن با یه چهره‌ای که طرفدار مصدق بود، طرفدار نهضت ملی، بعداً هم عضو نهضت آزادی شاخه خارج از کشور شده بود. و طبیعتاً خب بعض اونا مشخص هستش، هم چپی ها و هم طرفدارای رژیم قبل از انقلاب. روحانیت هم همینطور. روحانیت خیلی هم مخالفتش خیلی بیشتر، روحانیت سنتی البته، چون اون یه راه و رسم دیگه ای داشت در اونچه که تبلیغ میکرد. طبیعتاً روحانیت سنتی به شدت در برابرش قرار گرفتن و مخالفت‌های بسیار سختی رو که خودتون دیگه شاهد هستید، و هم قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب. خیلی هم دلیلش روشنه. شریعتی معتقد بود که ما در اسلام روحانیت نداشتیم، روحانیت سوغات غرب، سوغات اروپاست. وقتی که عده‌ای رفتن به فرانسه و جوانان ایرانی آشنا شدن با فرهنگ اونا، همچنین با دستگاه کلیسا و کشیش ها و کاردینال ها و اون آداب و تشریفات و اون لباس های مخصوص، خب یه لباس خاصی، و این زمان پیامبر لباس خاصی پیامبر نداشتن. ائمه شیعه، امام حسین، های لباس متفاوتی با مردم داشتن، امام صادق متفاوت بود. اینا همش کاملا جدیده. بعد از آشنایی مسلمانان شیعیان با اروپا، ایشون میگه همینطور که فکل و کروات ما نداشتیم، کروات تو ایران نبود، اون کلاه فرنگی اصلا نبود، همراهش آداب دینداری اونها از جمله عزاداری و علم و کتل و نمیدونم زنجیر زدن و این حرف هم نبوده. اینا هم در واقع علم و کتل اینش اصلا صلیبه که از اروپا مینا اومده. طبیعتا عصبانی میکرد روحانیت سنتی رو، میگفت ما اصلا روحانی نداریم، عالم دین داریم، متفکر دین، عالم دین، نمیدونم نویسنده، مترجم، ولی روحانی در برابر جسمانیه. یعنی چی؟ دی بخوان صفشون رو جدا بکنن، لباس متفاوت، عمامه متفاوت و تمایز قائل بشن برای خودشون. خب خیلی حرفای زیادی تو این زمینه دکتر شریعتی زده بود که همه به خاطر دارین، که در قرآن بین خدا و بین مردم واسطه‌ای وجود نداره. راهنمایی عالم دین اینا هستن، حرفشون رو میزنن، ولی ما اینها رو نداریم. مفصل در این زمینه صحبت میکرد، در این حال به عالمانی که به روحانیونی که عالم بودن بسیار احترام میذاشت و حتی به طلبه های جدید میگفت امید من در آینده به ایناست که تحول ایجاد بکنند، روشن بشن و دنیای تشیع رو یا اسلام رو بتونن تغییر بدن از این رخوت. خب اونام خب مخالفت های خیلی شدیدی داشتن با دکتر شریعتی. بعد از انقلابم نسل جدیدی که پدید آمد، اینا خب خبری از دکتر شریعتی نداشتن. تقریبا میگن هر 30 سال یه نسل عوض میشه، چون آدم ها به سن در واقع 20-25 سالگی 30 سالگی ازدواج میکنه، نسل جدیدی میاد. الان یه نسل و نیم از ابتدای انقلاب گذشته، 45 سال. تازه اونایی که تا 10-15 سال هم بودن که تو باغ این حرفا نبودن. بنابراین دقیقا 2 نسل گذشته، الان نسل سوم بعد از دوران شریعتیه، اگر اون دوران فعالیت های شریعتی رو هم مبنا قرار بدیم. 3 نسل قبل اومده، اینا بیش از همه دشمن هستن. چرا؟ چون شریعتی رو به عنوان معلم انقلاب، شعارهایی که توی راه به مایی ها میدادن، اسم و عکس همه بود، آقای خمینی بود، نمیدونم گروه های دیگه هم بودن، ولی خب شعار و یا عکسایش دکتر شریعتی هم بود. ولی اینا توجه ندارن که دکتر شریعتی 20 ماه قبل از انقلاب از دنیا رفت. 20 ماه. اولا انقلاب که کسی برنامه ریزی نکرده بود. مرحوم پدر میگفتن ما از خدا بارون میخواستیم، سیل آمد. یه حداقل آزادی های جبهه ملی و نهضت آزادی اینا میخواستن، یعنی هیچ که آماده این کار نبود، طرح و برنامه وجود نداشت. انقلاب مثل انفجاره، شما چراغ روشن کنین، درش رو ببندین، کتری روشن کنید، راه منفذ خروجم نداشته شد، منفجر میشه. هر چیزی فشارها از یه حد نرمال بره بالاتر منفجر میشه. جامعه هم اگه از یه حد بیشتر بهش فشار بیارن، آزادی ندن، منفجر میشه دیگه. از کودتای 28 مرداد تا 57، 25 سال ربع قرن طول کشید، تماما سرکوب تمام گروه هایی که به صورت مسالمت‌آمیز مبارزه میکردن، بعدم گروه هایی که دیگه راه های خشن رو در پیش گرفتن، همش کشتار، همش زندان، همش البته برای کسانی که میخواستن اعتراض کنن، خواسته های سیاسی آزادی داشتن. خب انفجار انجام میشه. تازه شریعتی که 20 ماه قبلا از دنیا رفته بود و بعدم خودش گفته بود هر انقلابی قبل از آگاهی فاجعه است، هشدار داده بود که شما باید آگاه بشید. شریعتی فعالیت های انقلابی اصلا نداشت. کدوم فعالیت داشت؟ فعالیت شریعتی تماما فعالیت فرهنگی بود. از موقع که برگشت به ایران، شما یک قلم بگید، یک اقدام بگید شریعتی کار انقلابی کرده. قبل از انقلاب گروه های انقلابی خیلی بودن، سازمان شریک فدای خلق، مجاهدین، عضو هیچ کدوم اینا نبود. اگر اهل کارهای به اصطلاح براندازی خشونت‌آمیز بود، انقلاب بود، که خب با اونا هم کاری میکرد. ولی خب بیخبریه دیگه، بی اطلاعیه، چیکار میشه کرد؟ که فکر کنن چون اسم اونو گفتن که معلم انقلاب، پس لابد اون معلمی کرده، طراحی کرده، برنامه ریزی کرده. ببینید از کجاها وقتی که آدم اهل مطالعه نباشه، تاریخ نخونه، دوچاری همچین اشتباهات فاحشی میشه. با کسی مخالفت میکنه که بیش از همه، بدون ترتیب، بدون تردید، بیش از همه قبل از انقلاب به اون چه که امروز شاهد هستیم معترض بود. هیچ کسی به اندازه دکتر شریعتی مخالف به صلاح این شیوه ها نبود. هیچ کسی، شما یه نمونه بیارین، کتاباش هم بخونید. کی با این شیوه ها، با سلطه روحانیت، نه تنها سلطه سیاسی، با اصلا تبلیغ دین اونها رو میگفت که ما اصلا این تمایزات طبقاتی نداریم، این همه دشمنی با او کردن. خب کی انقدر بایستده بوده در برابر اونها که حالا انقدر فوش به شریعتی میدن؟ تماما هم روی ناآگاهی. چرا؟ برای که اون ایدئولوژی مثلا از شیعه انقلابی ساخت. در هر حال جای تأسفه که در طول تاریخ تشیع خوب دقت کنید، در طول تاریخ تشیع هیچ مسلمان ایرانی به اندازه دکتر شریعتی از اسلام و پیامبر و اهل بیتش دفاع نکرده و کتاب ننوشته. من که اصلا هیچ کسی به یادم نمیاد، اگه شما به نظرتون بیاد تذکر بدین تو اون قسمت پرسش و پاسخ. هیچ مسلمان شیعی انقدر که او درباره تشیع نوشته. البته بله، کتابای فرض کنی روایت، احادیث، نمیدونم فقه، اصول، مکاسب، شرایع، بله از این کتاب ها 50-60 جلد هم خیلی هاشون نوشتن، ولی کتاب مؤثر، کتابی که تحقیقی باشه، تحلیلی باشه، به درد نسل جوان بخوره، و اینا کتاب جواهر الکلام، نمیدونم کتاب فقهی هم 60 جلد کتاب نوشتن، به جز برای بعضی از حوزه ها طلبا به چه درد جامعه میخوره این؟ خب شریعتی تحول تو جامعه ایجاد کرد. خب در از یه زاویه هیچ کسی به اندازه او انقدر به تشیع خدمت نکرده، تشیع تئوریزه کرده، امروزی کرده بود در زمان خودش، به زبان زمانه برای نسل جوان. حالا ما دیگه خودمون متعلق به اون نسلیم دیگه، تو دانشگاه یه نفر حوصله شنیدن این حرفای این آقایون رو نداشت. ما دیگه دوران دانشجویی بود، انجمن اسلامی داشتیم، دائما جلسه داشتیم، در به در باید میگشتیم که یک سخنران پیدا کنیم، گهگاه مرحوم مطهری رو دعوت میکردیم، علامه جعفری، ولی دانشجو خیلی تمایلی نداشتن، چون حرفایی که اونا میزدن حرفای زمانه نبود، پاسخ به نیازهای زمانه نبود حرفای اونها. بسیار قابل احترام هم علامه جعفری، هم آیت الله مطهری، همه اینا ملا بودن، دانشمند بودن در زمان خودشون، ولی درس خودشون خونده. یه مقداری آقای مطهری حالا به روز شده بود، ما هم کسی دیگر رو نداشتیم در بین روحانیت، 5-6 بار 7-8 بار از ایشون به مناسبت‌های دعوت کرده بودیم، میامدن سخنرانی میکردن توی دانشگاه. ولی شریعتی که آمد حرف روز رو میزد، حرف دل جوانان رو میزد. اگر تو صحبت‌های مرحوم حتی مثلا مطهری مثلا به زور میتونستیم 100 نفر رو جمع بکنیم، وقتی که دکتر شریعتی آمد 3000 نفر دانشجو کارت عضویت حسینی ارشاد گرفته بودن. رقابت بود برای دعوت از اون در دانشگاه‌های مختلف ایران، یعنی اصلا یک تحول ایجاد کرد. حسینی ارشاد موقعی که شریعتی آمد جوونا استقبال فوق‌العاده کردن، قبلا هم استقبال میشد ولی کمتر جوونا، مقابل کاخ جوانان بود حسینی ارشاد، کاخ جوانان هم رژیم سابق ساخته بود که جوانا رو با همین پارتی ها و نمیدونم این برنامه هایی که دور هم بشن و موسیقی داشته باشن و نمیدونم پینگ پونگ بازی کنن و استخرم داشت اونجا سرگرم بکنن. درست رو بر اون بر خیابون کاخ جوانان بود، این طرف حسینی ارشاد. کی میتونست این همه نسل جوان رو جمع بکنه؟ بیش از همه هم به شیعه. بذارین من بعضی از چیزاشو براتون بخونم که فقط کتابایی که راجع به امام حسین نوشت. حسین وارث آدم، سار، سار یعنی خون شهیدان، شهادت، پس از شهادت، اینا هر کدوم اسم کتاباشه. بحثی راجع به شهید، بینش تاریخی شیعه، انتظار مذهب اعتراض این شیعه، مقدمه بر کتاب حجر ابن عدی که برها شهید شد بعد از امام حسین. آنچه که راجب حضرت علی نوشته، تاریخ و علی، علی و حیات بارورش پس از مرگ، پیروان علی و رنجهایشان، علی بنیانگذار وحدت، علی تنهاست، علی حقیقتی بر گونه اساطیر، چه نیازی است به علی، امت و امامت، قرن ما در جستجوی علی، تشیع علوی و تشیع صفوی، تشیع سرخ و تشیع سیاه. تشیع میادگاه روح سامی و روح آریایی. خطبه 32 نهج البلاغه و چیزای دیگه در این مورد. کدوم یکی از این نویسندگان، حتی آقای مطهری، اصلا از نظر تعداد کتابا قابل مقایسه هستش؟ پس از یه طرف میبینیم که یک متفکری در سن 35-36 سالگی آغاز کرده یک همچین آثار تأثیرگذاری توی جامعه پدید آورده که مردم از اون دین رخوت‌آمیز، دینی که فقط روزه و اشک و آه و گریه است، یک مرتبه دین رو در زندگی خودشون آوردند. کدوم یکی از اینا راجع به حضرت فاطمه چیزی نوشته؟ اونطور که اون کتاب فاطمه فاطمه است دکتر شریعتی این طور نفوذ پیدا کرد در بین جوانان، اون کتاب پدر مادر ما متهمیم، یعنی در واقع ما متهمیم که درست به شما معرفی نکردیم این دین رو، تو هر خونه پیدا میشد، خونه کسانی که مسلمان بودن. این طور جوانان نسل جدید به سمت اسلام و به خصوص تشیع که شریعتی تئوریزه کرد، کاملا شرح داد که بابا قرنها فاصله است بین اون شیعه اهل بیت پیامبر با اون شیعه‌ای که قرنهاست از زمان آل بویه و صفویه و قاجار یه دکانی شده، دکان دونبش در اختیار ما، و به قول آقای خمینی که میگفت اسلام را عزاداری نگه داشته. کدوم اسلام را عزاداری نگه داشته؟ عزاداری بله در دورانی که سرکوب بوده نام امام حسین رو منتقل کرده، ولی نه پیام امام حسین رو. عزاداری گل مالیدن توی سر، نمیدونم زنجیر زدن، سینه زدن، کدوم پیام آزادی خواهی رو، کدوم پرچم عدالتی رو که امام حسین برافراشت آقایون بلند کردن؟ بله اون رو حفظ کرده، یه دکانی، یک سرگرمی، یک در واقع به یه زواهری مردم رو دلخوش کردن که بیام یه اشکی بریزیم بهشتمون تضمین بشه، یه همچی خدمتی کرد. و در برابرش، خوب دقت کنید چی میخوام عرض بکنم، در برابرش بزرگترین دشمنی که روحانیت شیعه با یه نفر در طول تاریخ کرده با علی شریعتیه. شما یه نفر رو بگین که قابل مقایسه هستش، هم قبل از انقلاب هم بعد از انقلاب. چرا؟ برای که این دست گذاشته رو منافع، دست گذاشته روی به اصطلاح شغل، وگرنه او که با عالم دین بسیار هم روابط خوبی داشت. یه نامه ای از او داشتم، اشاره کرده بود که آره آقای مطهری آمده بود از مشهد نامه رو نوشته بود که سخت به ایشون معتقد هستم، سخت به ایشون باور دارم. انقدر تا آقای مطهری بعدن خطش رو جدا کرد، ولی شریعتی که با او دشمنی نداشت. من از شریعتی هیچ چیزی علیه ایشون نشنیدم، تماما چیزاییست که بعدها وقتی که شریعتی دیگه حسابی در واقع حمله کرد که ما طبقه نداریم، هم عالم دینی و مترجم و نمیدونم متفکر و همه اینا بله هستش، ولی اینی که صفحه جدایی بکنن، خب آقای مطهری هم صفحه رو جدا کرد، در این حال که بسیار روشن فکر بود، خدا رحمت کنه مرحوم مطهری، ولی تعصب صنفی هم داشت. خود او انتقادی ترین کتاب و مقاله رو راجبه روحانیت نوشت که هیچ کسی جرئت نمیکرد اونطور انتقاد به روحانیت بکنه. بعد از فوت مرجع تقلید شیعیان آقای بله بروجردی، کتابی در اومد، مرجع روحانیت، که مجموعه مقالاتی بود که متفکرین نوشتن، از بهترین مقالاتش مال آقای مطهری بود. هیچ کسی هم انقدر تیز علیه روحانیت، ولی اجازه نمیداد کسی دیگه بخواد این حرفو بزنه. یعنی در واقع خودمون میتونیم از خودمون یه چیزایی بگیم. به هر حال خیلی عجیبه که به کسی که بیشترین خدمت رو به تشیع کرده، تشیع راستین، تشیع اهل بیت پیامبر، نه تشیع تاریخی، بیشترین ضربات رو به او زدند که ادامه‌ام در واقع همچنان داره. گروهی که علیه او حتی بسنده نکردن که همون انتقادات قبلی بکنه، حتی او رو متهم کردن که طرفدار اون رژیم بوده، ساواکی حتی بوده، ببینی وقتی دق و دلی باشه، کینه توزی باشه، تنگ نظری باشه، تا کجا میرن؟ این آخوند صد حمید روحانی، رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، حجت الاسلام، او که در واقع مسئول این اسناد و نمیدونم تاریخ پژوهی دیگه، حالا در بالاترین مقامه، گفت شریعتی، من بازجویا رو خوندم در 30 ورق بوده، این اصلا طرفدار شاه بود، طرفدار انقلاب سفید بود، او نمیدونم همکاری میکرد، این چیزایی گفته به جبهه ملی حمله میکرده، او مخالف بوده. کجاست اون حرفای شریعتی؟ کدوم گفته به 30 صفحه هستش؟ هیچ وقت هم نشون ندادن. اگه بود که اینا رو تابلو میکردن تو بزرگراه ها میذاشتن. یعنی حتی بعد از این که دیگه ما با سالها شریعتی از دنیا رفته، از چیش میترسین که حتی در چنین جایگاهایی میخواین نشون بدین که او نه طرفدار شاه هم بوده؟ آخه این یه چیزی که میگم مرغ پختن خندش میگیره از این ادعاها، فقط عرض خود میبری و عرض ما میبری و زحمت خود میداری در واقع. خب این در واقع از اون طرف. آقای رئیس دانشگاه فردوسی مشهد که دکتر شریعتی اونجا استاد بود و چقدر اون موقع گله میکرد که اینا حسودیشون میاد، اینا کارشکنی میکنن، اینا نمیدونم چیز استادی من رد نمیکنه. آقای جلال متینی، ایشون بعد نوشت که نه اصلا اون ساواکی بوده. حالا چرا ساواکی بوده؟ یه حرفایی میزد، انتقادایی به رژیم میکرد، این باید حتما به یه جایی وصل باشه، حتما خیالش راحت بوده که میتونست این حرفا رو بزنه. ببینید آدمایی که محافظه‌کارن، ترسوان، نه که خودشون هیچ وقت جرأت نکردن، فقط چسبیدن به کار و زندگی خودشون، یک کسی رو که جرأت داره، شهامت داره، توجه نمیکنن که او بابا از دوران دبیرستان تو این خطا بود، میگن این حتما باید خودش ساواکی بوده باشه که جلوشو نمیگرفتن. من حتی اون موقع یادمه یه نفر، کسی داشت آشنایی بود با ما که خیلی استاد درجه یک اون دانشگاه بود، از اونم در واقع شنیدم که اونم فوق‌العاده محافظه‌کار و محتاط بود، اونم میگفت من نمیدونیم این به کجا وصله که انقدر سریع انتقاد میکنه. و از دانشجویان اونجا من شنیده بودم که وقتی که درس دکتر شریعتی شروع میشه، درس تاریخ میداد، کلاس‌های دیگه تعطیل میشه تو دانشکده، درس اونو میذاشتن تو اون سالن اصلی چون تعداد زیاد بود، همه میرفتن اونجا. خب خیلی حسادت میکنن، کلاسشون تعطیل شده، 4 تا 5 تا بیشتر نموندن، همه رفتن اونجا. شریعتی هم باسواد بود، جامعه شناسی خونده بود، شاید اولین کسانی بود که تو ایران جامعه شناسی خوندن آمدن، علم روز بود و بعد مطالعه کرده بود، چون ادبیات رو هم خونده بوده، زبانش خیلی فصیح بود، گویاییش یعنی قدرت بیانش فوق‌العاده قوی بود، طبیعتاً میتونست اون چیزایی که میخواد بتونه بیان بکنه. خب همه شیفته شده بودن میامدن پای صحبتون، خب دیگه این عناوین هم میاد دیگه، ولی اون ساواکی بود. ببین حسادت رو چیکار میکنه در واقع. خیلی از اینا که تو اصلاح طلبان اینا بودن و قبلا هم خیلی هم فعال بودن، سالای اخیر که خیلی نه، از 17 سال پیش دیم، اونا هم در واقع تحت تأثیر حرفایی که آقای جلال متینی و دیگران زدن، اونا هم کاسه کوزار سر شریعتی، حالا نمیخوام اسم بیارم، هستن و اینها به هر حال که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم که ما رو بدبخت کرد، ما رو گرفتار ایدئولوژی کرد، ایدئولوژی مثلا اسلامی کرد و نمیدونم او پدر ما رو در آورد. حتی اونها میبینیم که بعضی از اونها البته چنین دشمنی میکنن. از همه تأسف آورتر آقای پروفسور نصر، حسین نصر، که به هر حال آدم تحصیل کرده یه MIT رو خونده، دکترای اونجا رو داره و هاروارد بوده و استاد نمیدونم تو دانشگاه بوده و خودش هم مذهبی بوده. خب اینم در واقع همون حرف رو تأیید کرد. حالا چرا؟ چون ایشون رئیس اون بنیاد شهبان و فرح بود دیگه در ایران. یعنی بعد که برگشت ایران چون یادم با سابقه تحصیل کرده تو امریکا بود، اون چیه نمیدونم بنیاد شهبان و فرح بود، رئیسش همین جناب دکتر نصر بود و رئیس انجمن شاهنشاهی فلسفه و هنر و نماینده شاه در خیلی از این مجامع بین المللی. و ایشون خودش میگه من به اعلی حضرت عرض کردم که این حرفا شریعتی خیلی خطرناکه، چرا جلوش نمیگیرید؟ بعدم اعلی حضرت هم فرمودن که پرویز ثابتی همون مقام امنیتی او مراقب هست، یعنی خب شما ارتباطی نداره، ما خودمون میدونیم. شما هم خوشش نمیامد کسی بخواد حالا بهش مثلا تذکر بده. همینو دلیل برای این گرفته که پس اونام که باش مقابله نکردن. با چی مقابله نکردن؟ وقتی دیدن یه ذره جدی شد، دو سال 18 ماه یا 20 ماه در سلول انفرادی بودون. ولی در واقع اینم تعجبه که یک آدمی در سطح ایشون که خودشونم مذهبیه، بعدم که آمده بوده ایران برها رفته پیش علامه طباطبایی یه درسایی پیش ایشون خونده بوده. ولی خب علتش اینه که ایشون از 12 سالگی یه خانواده ثروتمند بودن، رفته اروپا، اصلا توی مبارزات نبوده، خبری نداره. خاندان خودشون هم همه روحانی بودن، بزرگان خانواده خودشون روحانی بودن. مادر خود ایشون هم نوه شیخ فضل الله نوری، نماد ارتجاع مذهبی در دوران قاجار. طبیعتاً یه کسی که وضع خانوادگیش با روحانیت تنگاتنگ ارتباط داشته، بعدم با دستگاه سلطنت هم ارتباط داره، خودش هم خارج از ایران بوده، تجربه مبارزه نداشته از اسلام، بله اون جنبه های تاریخ سنتی اسلام و نمیدونم فلسفه اسلامی و بسیار هم کار کرده، در خارج از کشورم هیچ کسی به اندازه او شناخته شده به عنوان اسلام شناس نیست در امریکا. پیش امریکایی عرض میکنم کتابی که به انگلیسی نوشته راجع به اسلام، حتی قرآن زیر نظر ایشون یه تعدادی یک ترجمه قرآن رو درست کردن. یعنی در واقع اون بعد اعتقاد و ایمان به اسلام ایشون که جایی تردید نیست، یک مسلمان یک شیعه، زحمت های زیادی هم کشیده ایشون، کتاب های فوق العاده هم با ارزش هم چاپ کرده، ولی یک کسی که بی خبره از اسلام هم اون بعد عرفان، ایشون هم الان رئیس فرقه صوفیه مریمیه هست، یعنی تو به یک بعد تصوف. خب صوفی ها کاری به مبارزه، کاری به انتقاد این چیزا ندارن، طبیعتا شریعتی رو او نمیتونه بپذیره. حتی ابائل که ایشون میگه که من رفتم تو حسینی ارشاد شریعتی داشت سخنرانی میکرد، من بغل من خود ایشون آقای مطهری نشسته بودم، شریعتی امام حسین رو به چگوارا تشبیه کرد، من بلند شدم از جام به اعتراض ترک کردم حسینی ارشاد با عصبانیت. حالا اون زمان چگوارا تو هر خونه ای، نه تنها تو ایران، تو همه کشورهای امریکای لاتین و کشور آسیا عکس چگوارا روی تیشرت‌های جوانای اون دوران بود، تو هر خونه ای عکس چگوارا بود. چگوارا همون انقلابی که در کوبا همراه فیدل کاسترو انقلاب کردن و بعدم خودش دکتر بود، پزشکی خونده بود، او در واقع همه کاره بود، نفر دوم بعد از فیدل کاسترو بود، ولی گفت نه ما باید این فکرمون رو منتقل کنیم، رفت بولیوی که اونا رو هم آزاد بکنن. تو اونجا حالا امریکا هم دیگه تجربه پیدا کرد و خب با چیز هوایی زدن کشتنش. این قهرمان بود اون دوره. حالا شریعتی تو حسینی ارشاد به زبان جوانان زمانه داره میگه که چگوارا یک قدیسه در اون نسل. حالا میخواد کسانی که از امام حسین فقط اشک و آه و برس کنید تو سر خود زدن فهمیدن، میخواد بگه بابا اون نقش او در اون زمان اینطور جانش رو داد به خاطر استقلال مردم. خب آقای دکتر ایشون قهر کردن و که توهین شده به امام حسین رو ترک فرمودن اونجا رو. خب ببینید چقدر جفاست، چقدر ظلم به یه کسی که با اون سوابق هست. من نمیدونم حتی یک کتاب رو ایشون از دکتر شریعتی خوندن یا نه که یه همچین داوری رو کردن. به هر حال امثال اینها که این برنامه رو داشتن و هنوزم در واقع یه دشمنی میکنن، ریشه هاش میبینین از کجاست؟ یا نقص ابعاد ایمانه که حضرت علی میگن ایمان روی چهار پایه است: الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. یه پایه ایمان روی صبر و مقاومته. آیا تو فلسفه و عرفان کسی صبر و مقاومت رو تجربه میکنه؟ جهاد یکی از پایه های چهارگانه ایمانه. کسی که مجاهدتی نکرده به هیچ نحوی، نحوی در واقع جدیتر، خطرآمیزتر. یا بعد یقینی، شناخت رو جنبه های چیز کفایت نمیکنه برای ایمان. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. در هر حال اینکه چرا حالا مسئله ساماک رو مطرح میکنن که دیگه از هیچ اتهامی نمیخوان فروگذاری بکنن، بعد نیست اینو بدونید که امریکا در اون دوران اصلا نگرانی از اسلام نداشته. دوران 50 سال قبل برین شما، اون موقع خطر برای امریکا فقط کمونیسم بود، اتحاد جماهیر شوروی بود. همسایگان ما رو ببینین، عراق تا دندون مسلح از تجهیزات هواپیمای سوخو، نمیدونم میگ روسیه، ارتشش رو اتحاد جماهیر شوروی ساخت. مصر، سوریه، کشورهای مجاور ما، یا افغانستان، 14 سال روسیه تو اونجا بود تا بعدن اونا رو تونستن بیرون بکنن. اطراف ما همش، یعنی اون موقع پیام مارکسیست دنیا رو داشت میگرفت. کشورهایی که تحت سلطه استبداد هستن به شدت آمادگی داشتن، هم کشور افریقایی و هم آسیایی، تک و توک بودن. یکی ایران بود که امریکا حمایت میکرد. امریکا هواپیمای F-14 رو به اسرائیل هم نداده بود تا به ایران قرار داد. بس با این هوورکرافت ها رو به ایران داد. برای چی؟ اینا که تو هم آب میرن هم خشکی، برای اینکه جنبش چپ ظفار رو تو یمن بتونه سرکوب بکنه. ایران رفت، کلی هم ایران کشته داد. برای چی؟ آخه به ما چه ارتباط داره یه جنبش مارکسیستی توی عمان به وجود آمده؟ ایران رفت، چقدر نمیدونم، یکی دو سه سالم طول کشید با این هلیکوپترهای شنوک بود که از زیرم تیر روش کارگر نبود. چه تجهیزات عظیمی امریکا داد به ایران که نقش ژاندارمی رو تو منطقه ایفا بکنن. نقش ایران برای امریکا از اسرائیل بالاتر بود. به جز ایران، کشورهای دیگه تمایلات مارکسیستی پیدا کرده بودن. تک و توک بودی که اردن بوده که ایران بود، یه حدودی تازه ترکیه هم حزب کمونیستش بسیار قوی بود، زمینش خیلی بود. امریکایی‌ها تئوری کمربند سبز رو، کمربند سبز یعنی اسلام رو به عنوان یک مانع و مقاوم در برابر مارکسیستا پدید بیاریم. بنابراین تشویق میکردن که مسلمونا تحرک پیدا کنن، فعالیت بکنن. راه خونسا کردن مارکسیسم خودشون که نمیتونستن تو کشورهای اسلامی. از موقع که شریعتی آمد، من حالا کشور دیگر رو خیلی نمیدونم چقدر زمینش بوده یا نه، ولی تو خود ایران دکتر اینا که تجربه میکردن تو دانشگاه مشهد، دوره ای بود که شریعتی در واقع به صورت ایدئولوژی داشت اسلام رو مطرح میکرد. همین بود که جوانان هجوم آورده بودن به اون سمت و احساس میکرد که چون شریعتی هم ناقد مارکسیسم بود، اون از خدا میخواستن، خودشون که بلد نبودن، ولی میدیدن تو ایران یک کسی که جامعه شناسی خونده کتاب مینویسه، نقد میکنه مارکسیسمو، بنابراین تحمل میکردن خیلی از انتقادایی که به حاکمیت میکرد. اتادک یه بارم برده بودنش با بازجو، هم همین رو در واقع دکتر شریعتی، هم خیلی زیرک بود، میدونست اونا حساسیتشون رو چیه، با چرا به ما دارین فشار میارین، شما که از اون میترسین، خب ما که چپ نیستیم، ما که مارکسیست نیستیم، مملکت اسلامی ما کاری نداریم، ما دلیل نیستش که بخوایم مثلا با غرب یا شرق بخوایم مخالفت یا مبارزه ای بکنیم. ما حرفمون راجب اسلامه، میخوایم اسلام مترقی بشه. اونا اوائل نظر مساعدی داشتن، تحمل میکردن شریعتی رو که خیلی از اینا نمیفهمن که چی بوده، در چه شرایطی بود که شریعتی این نقش رو داشت، تا اینکه در حسینی ارشاد که شریعتی در واقع اونجا فعالیت شروع کرده بود، اون 3000 نفر عرض کردن فقط کارت گرفت بودن، سالن بالاش حدود میگن 1000 تا، من شنیدم نمیدونم دقیقش، نمیدونم، بالکنش هم 500 نفر، یه سالن هم زیر زمین بود که اونم ترخیص کرده بودن 500 تا، اونجا مرکز فعالیت های جوونا شده بود. 5-6 تا گروه دکتر شریعتی تشکیل داده بود، گروه قرآن، گروه نهج البلاغه یا قرآن نهج البلاغه یکی بود، گروه ادبی، گروه کودکان، دختران و یکی هم جامعه شناسی بود، دکتر توسلی، غلام عباس توسلی هم که بعد رئیس دیپارتمنت جامعه شناسی دانشگاه تهران شده بود اونجا استفاده میکرد، و یکی هم گروه تئاتر بود. او میگفت که الان زبان اسلام زبان دنیا، زبان هنره، ما باید با هنر بتونیم بگیم، هنر نقش خیلی مهم میداره. خب بچه های دوستان ما هم همه بچه های معماری و اینها بودن، و خب آقای محمد علی نجفی که بعد از انقلاب کار سربداران و کارگردانی کرد، سریال خیلی موفقی هم بود، برای اولین بار شریعتی به اون تعلیم داد، اون اینا اصلا درس تئاتر نخونده بود، بچه های معماری بودن، شریعتی این تئاتر رو توی مشهد هم کار کرده بود، اونجا هم اکران کرده بودن، وقتی که آمد تو حسینی ارشاد تمرین کردن در زیر زمین حسینی ارشاد. چه سالی؟ سال 51، سال 51 که تیربارون اعدام گروه های مسلمان و چریک های فدای خلق و مسلمانان و مجاهد، و اون موقع جو روزگار هر روز یه خبر درگیری، تیراندازی، خونه امن مسئله اصلی اون زمان بود. این تئاتر رو که در واقع اجرا کردن تو حسین ارشاد به شب دوم نکشید، اونجایی که در واقع سربداران مربوط به یک نهضت شیعی، مربوط به دوران ایلخانانه، دوران مغوله، ولی وقتی که مثلا مغولا چیز میکردن صدای رگبار مسلسل تو سالن میامد، یعنی اینا رو تداعی کرده بودن، اونچه که تو جامعه داره میگذره و اونچه که سربداران که یک اقلیت روشنفکر مبارز شیعه در زمان مغول بودن، اینا بعد از انقلاب حتما اینو دیدین که سریالش رو همون آقای نجفی بعد از انقلاب کارگردانی کرد، در فکر کنم 30-40 قسمت اینا پخش شد، البته دیگه دنبالش هم جلوی ایشون هم گرفتن نذاشتن ادامه پیدا بکنه. ساواک وقتی دید اینا دیگه اینا رو با هم یکی کردن با گروه های در واقع برانداز، اونجا رو بستن و جلوی فعالیت های شریعتی رو هم گرفتن، خود اونم بعد دستگیر کردن، حتی ما هم یه دفتری داشتیم که پاتوق این فعالیت ها بود، همه ما رو هم دستگیر کردن و در دادستانی ارتش در دادگاه اونجا محاکمه کردن و محکوم کردن، و کار دیگه هم نکرده بودیم، ولی به خاطر همین که اون موقع خطر اصلی رو دیگه امریکا رژیم حساب نمی کرد، گروه هایی که مسلحانه دارن مبارزه می کنن، رژیم شاه دیگه اون کمربند سبز و گذاشت کنار، برخورد اصلیش با این گروه ها قرار گرفت. خب این یک شرحی بود برای این که چرا انقدر به شریعتی ساواکی میگن، این یه مقدار خواستم توضیح بدم که روشن بشه که دشمنی از کجا بوده، چرا ناشی شده. ولی روحانیت مشکل اصلیش همونطور که عرض کردم پا گذاشتن شریعتی روی در واقع اصل و اساس این طبقه بود. شریعتی این سخن ازش شنیدین، مثل قرآن که میگه آخرین سوره قل اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس، خداوند هم رب ارباب یعنی منشأ قدرت، هم ملک یعنی پادشاه است، و هم اله، اون بود الوهیت، پرستش، دوست داشتن. یا قرآن میگه ما فرعون رو فرستادیم، چه موسی رو فرستادیم پیش فرعون، هامان، قارون. قارون نماد ثروته، هامان نماد فرمانده لشکره، فرعون نماد فریب مردمه که همه باید او رو دوست داشته باشن. این ستا تو هر جمعی ستا رو سنگ میزنن، ستا رجم میکنن، در واقع شریعتی این رو خیلی باز کرد، زر و زور و تزویر. زر نماد اون قدرت، زور ارتش، تزویر او در واقع روحانیونی که مردم فریب میدن. یا تیغ و طلا و تسبیح، تیغ یعنی شمشیر، طلا اون بوده ثروت، تسبیح. یا مثلا میگفت استعمار بوده قدرت، استثمار ثمره کشی مالی، استهمار خر کردن ملت ها. از این جملات به کار میرد، آتش میگرفتن بعضی از این روحانیون سنتی که این با این افراد مخالفت نداشت، با طبقه ای که بخواد صفش رو جدا بکنه، ممتاز بکنه خودشو. عرض کردم که بسیار امیدوار به طلبه های آینده بود و با خیلی از روحانی، پدر خودش روحانی بود، روحانی که خب لباس نداشت. چقدر در کتاباش اگر بخونید تجلیلم از بسیاری از روحانیون قبل کرده. در هر حال همطور که عرض کردم، او دینداری شیعه رو از پای بست ویران میدید و تلاش میکرد که مدرن بکنه، متناسب با نیاز زمانه بکنه. در مسائل مختلفی ایشون کتاب نوشته و نظریات متعدد در واقع داشته. اولی که ایشون مدرسه رو، من یادم رفت اینو تو سوابق زندگیش بگم، موقعی که دانشکده ادبیات رو تمام کرد، مرحوم استاد محمد تقی شریعتی پدرشون ایشون رو آورد منزل مرحوم پدر و گفت علی شاگرد اول شده و بورس اعزامی فرنگ گرفته، ما آوردیم خدمت شما که شون خب پدر اونجا درس خونده بودن دیگه، 7 سالی در پاریس بودن، خب فرانسه درس خونده بودن، تجربه داشتن که خب شما بگین چی بخونه ایشون. ایشون گفتن که الان علم روز، علم زمانه، جامعه شناسیه و بیشترم مارکسیستا مبدع این رشته در واقع بودن. بگذاریم که اصلا پایه‌گذار جامعه شناسی تو دنیا ابن خلدون حدود 8 قرن پیش یک مسلمان متفکر آندروس بوده، تحلیل جامعه شناسی، فلسفه تاریخ و جامعه شناسی رو او پایه گذاشت در واقع. ولی به حال تو زمان ما دیگه مسلمان ها غافل شده بودن از اون که اگه هم چیزی رو بخونه، ما نداریم تو مسلمان ها یک کسی که جامعه شناس باشه، مطلع از این علم زمانه باشه، که خب مفید خواهد بود. و در واقع رو همین توصیه هم ایشون رشته جامعه شناسی رو انتخاب کرد و خب آمد توی ایران و همطور که عرض کردم جلوشو گرفتن، مدتی زندان بود تو قزقله، بعدم کاری نداشت، رفت معلم روستاها شد و هم خودش و هم خانومش که اونم دکترا داشت، بعدن یواش یواش تو دانشگاه مشهد راه پیدا کردن. ایشون حالا این خاطره هم بد نیست وقت هست من خدمتتون عرض بکنم. بعد از فوت شریعتی مراسم ختم او در مشهد برگزار شد و دعوت کرده بودن از مرحوم پدر که سخنران اون جلسه باشن. ایشون شریعتی رو به آتش‌فشان تشبیه کردن، گفتن او یک آتش‌فشانی بود که ناگهان خروشید، هر آتش‌فشان با زمین لرزه و انفجاره ولی زودم خاموش میشه. شریعتی عرض کردم از اوائل یعنی دهه سوم عمرش بود و 44 سالگی هم از دنیا رفت. در یه مدت خیلی کوتاهی پدید آمد، عرض کردم بیشترین اثر راجب اسلام شناسی 350 اثر ایشون داره در طول مدت کوتاه و اینقدر در یه نسل معاصرش تأثیر گذاشت. این جز آتش‌فشان چه چیزی میشه تشبیه کرد؟ و یه مرتبه هم خاموش شد به صورت خیلی غیر منتظره. حالا من بخوام اون خاطره مثلا شروع این آتش‌فشان خدمتتون عرض بکنم، خاطره است که خب خودم از ایشون دارم. ما خب مداره دانشجویی اون فعالیت های انجمن های اسلامی تو اون موقع بود، یک جمعی هم داشتیم جمع مخفی البته بود، قبل از انقلاب بود و زمان شاه خطرناک این فعالیت ها بود. مسئولین انجمن های مختلف اسلامی دانشگاه ایران یک جلسات پنهانی با هم داشتیم، اینو هماهنگی بکنیم، کسی رو میخوایم دعوت کنیم، سخنران و غیره. دکتر شریعتی برای اولین بار دعوتش کرده بودن در حسینیه ارشاد، جوان بود خیلی. حسینیه دو تا سخنران اصلی داشته که آقای مطهری بود روحانی، یکی آقای شبستری اونم روحانی بود. دو نفر جوانتر هم گذاشته بودن، یکی آقای مهندس کتیرایی بود اونم جوان بود، یکی هم علی شریعتی که از مشهد اومده بود، استاد اونجا بودی، خیلی جوان بود. کسی هم نمیشناختشون رو، البته ما به دلایل خانوادگی میشناختیم ولی تو تهران شناخته شده نبود دکتر شریعتی. وقتی سخنرانی کرد من آخر سالن نشسته بودم، خدا رحمت کنه مهندس عزت صحابی هم آخر سالن بود، و صحبت دکتر شریعتی که تمام شد به من گفت که تو که انقدر دنبال سخنران هستی، خب برو با اینش صحبت کن، این که خب حرف دل شما رو میزنه. آه راست میگی، من به فکرم نرسیده بود. رفتم باش گفتم خب دکتر داستان اینو با مثلا احتیاج و اینا رو مطرح کردم باش، و گفت بله حتما با کمال میل. قرار و مدار گذاشتیم و در تاریخش رو مشخص کردیم که اولین سخنرانیشون بیاد تو تهران بکنه. اولینش هم گفتم ارتباط های با جاهای مختلف هم بود، در دانشکده پزشکی دانشگاه ملی که بعدن شهید بهشتی شد. بلیط هم براش فرستادیم، بلیط هواپیما، و من رفتم فرودگاهشون رو آوردم و بردم دانشگاه. صحبتی کرد دانشگاه، استادام اینا هم بودن. اولا من این دعوت کرده بودم چون تکی کرده بودم، بعدن به من همکارانمون از انجمن اسلامی انتقاد کردن که آه چرا با ما نگفتی، این کیه، آخونده؟ گفتم نه بابا. گفتم پچه رسمش پچه مشهد میاد، فقط همه که تو مشهدن که آخوند نیستن. گفتم آخه شریعتیه، شریعتی اینا. گفتم نه بابا آخوند نیست، این اونجا هم نیست، استاد دانشگاه است، و چیزی به من نگفتن، ولی همه که دیدن استاد دانشگاه. بعد از سخنرانی دکتر همه جمع شد و اینو از کجا تو پیدا کردی؟ اینو میشه خواهش کنیم بازم بیاد؟ تو رو خدا راه تماسش چیه؟ تو شما که میگفتین اینو برای چی دعوتش کردی؟ استادام همینطور همه جمع شده بودن، چون سخنانش هم روز بود، جهانی بود، خیلی حیرت کرده بودن. همه استادام میگفتن که این کجاست؟ اینو چطوری میشه ازش استفاده کرد؟ اون سخنانی همینطور، سخنانی بعدیش هم باز تو اون تالار ابو ریحان دانشگاه ملی که الان یادم نیست ظرفیتش از 1000 نفر هم بیشتر بود، نمیدونم، اصلا جا نبود توی کوریدور و توی جای دیگه شناخته شد. بعدش دانشگاه بازرگانی، دانشگاه بازرگانی بود، بعد دانشگاه نفت آبادان دعوتش کردن، آقای مهندس گواهی بود اون موقع، بعد همین آقای حداد عادل، ایشون دانشگاه شیراز بود، او دعوت کرد دانشگاه شیراز، و چون در دانشگاه جندی شاپور اهواز هم آشنایی داشت اونجا هم دعوت کردن، و یه مرتبه شریعتی شناخته شد، مثل بم منفجر شد. و انقدر این دعوت ها دیگه زیاد شد، از دست ما هم دیگه در رفته بود، یه دفتری هم درست کرده بود، این پاتوق بود، میامد تهران تو همون دفتر به نام شرکت سمرقند بود، ما هم دیگه فارغ التحصیل شده بودیم، بچهای معماری هم عمدتاً بودن، دیگه میامد اونجا و دیگه اصلا به ما هم دیگه چیزی نمیرسید، از بس دیگه اقبال دانشکده‌های مختلف از اون میکردن، مجبور شد بیا تهران. گفت تو مشهد به من اونجا استادا متلک میگن، میگن که این استاد اینجا حالا شده پامنبری حالا حسینی ارشاد، و تمسخرم میکردن. به دیگه آمد و مقابل حسینی ارشاد یه ساختمان دو طبقه بود، طبقه بالاش رو اجاره کردن، ایشون و استاد پدرشون آمدن تهران، و دیگه اصلا اونجا موندگار شد، دیگه پایگاهش گذاشت فعالیت های حسینی ارشاد، و دیگه اونجا هم یه تیمی درست شد که سخنرانیاشو بعد از صحبتش پیاده میکردن، تایپ میکردن، آقای متحدین تایپ میکرد، یکی از فعالین اونجا بود، خدا رحمتش کنه، همه دنیا رفتن. یک کسی هم که بعد از انقلاب شد استاندار تهران، اونم مسئول اون قسمت سب چیز بود، تیپ میگرفت، که دفعه بعد جمعه بعد که جوان ها میان، حدود بیش از 1000 تا 2000 تا از این تیپ ها تکثیر شده بود، اون موقع سی دی بود دیگه، اینا پخش میشد به همه جای ایران. یعنی حسینی ارشاد شد درست مثل وزارت ارشاد، وزارت خونه، که این همه دیگه آثار و این همه فعالیت ها رو میتونست در ظرف یک هفته سخنرانی تایپ بشه، تکثیر بشه، چاپ بشه و صوتش بتونه پخش بشه. به هر حال این نوع فعالیت ها میدونین خیلی دکون خیلی کسانی رو تخته کرد. متاسفانه از کسی که اصلا انتظار نمی رفت، آقای مطهری بود که یعنی خیلی، حالا من این رو همه نوشتم اسامیشون که ده ها نفر هستن، ساواک هم افتاد دنباله، یعنی خطر اصلی رو ساواک شریعتی دید اون موقع، تلاش کردن از همه مراجع تقلید در تکفیر، در رد کردن دکتر شریعتی که از اکثریت نزدیک به اتفاقشون هم گرفتن. و آقای مطهری هم که دیگه خیلی احساس خطر کرده بود این داره طبقه روحانیت رو به هر حال از بین میبره، در حالی که اون هیچ دشمنی نداشت، میخواست اونا تکون بخورن، عوض بکنن وضعیت خودشون رو. ایشون هم نامه به آقای خمینی نوشت، خیلی بد، من یه تیکش رو فقط براتون بخونم. میگه کوچکترین نوشته آقای مطهری، کوچکترین گناه این مرد بدنام کردن روحانیت است. او همکاری روحانیت با دستگاه‌های ظلم و جور علیه توده مردم را به صورت یک اصل کلی اجتماعی درآورد. مدعی شد که ملک و مالک و ملا و تیغ و طلا و تسبیح در کنار هم بودند. خدا می‌داند اگر او نبود، بعد میگه اگه این مکرهای او نمیدونم چیزی از روحانیت و اسلام باقی نمیذاشت. خیلی چیزای تند که در آستان انقلابم ایشون نوشت و حالا دیگه متاسفانه وقت نیست. تمام روحانیت سنتی عمدتاً یه تعدادی هم در واقع مصلحت ندیدن. آقای اتفاقا یکی از این روحانیونی که در حوزه خیلی جایه، آقای آذری، نه آقای یزدی، یه جمع بزرگی روحانیت تشکیل دادن، اکثرا اونجا اکثریت آقای محمد یزدی، میگه که میگه بجز آقای مصباح یزدی و تعداد قلیلی، اکثریت جامعه روحانیت معتقد نبودن که مصلحت روحانیت نیست در برابر شریعتی که انقدر نفوذ داره ما بخوایم در واقع چیزی بنویسیم. ولی خب کسان دیگه ای هم خیلی علیش نوشتن. بعد آقای دکتر بهشتی و آقای خامنه ای اینا پیش آقای مطهری رفتن که یه مقداری او رو آروم بکنن و این دوتا چیزی ننوشتن، هیچ وقت موافقت هم نکردن اونطوری. ولی اون موقع آقای خامنه ای جزو روشنفکرترین روحانیون بود، شاید هم مثلا روشنفکرتر از همه کسی در حد او نبود اون موقع. با شریعتی هم خیلی نزدیک بود، چون تو مشهد هم بود، جلساتی داشت با شاگردان شریعتی. ایشون هیچ چیزی نگفت اون موقع. آقای خمینی هم خیلی فشار رویشون آوردن قبل از انقلاب، ولی چون دوروری آقای خمینی همه از این جوانای عاشق شریعتی بودن، ایشون مصلحت ندید. شریعتی هم که دنیا رفت از ایشون خواستن چیزی بنویسه، اونم ننوشت. آقای خمینی هم قبل هم بعد از انقلاب ترجیح داد که سکوت بکنه، چون اونایی هم که به خدمت گرفتن همه کسانی بودن که عاشق و علاقمند و معتقد به شریعتی بودن. حالا دیگه بحث ما تا همینجا فکر کنم چیزایی هم بود حالا دیگه بگم، ولی به هر حال فرصتی نشد که همینجا بحث رو ختم کنیم. اگر در قسمت دوم خواستید سوال جواب خدمتون توضیح خواهم داد. متشکرم، خدا نگهدار.